ساعت 9 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. یک مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی میگوید حدود 16,000 کامپیوتر آلوده به ویروس رایانه‌ای استاکسنت هستند. به گفته برخی دیپلمات‌ها در آژانس، ایران اکنون آماده است سنتریفیوژهای نسل جدید را در فوردو نصب کند. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل گفت در نهایت این اسرائیل است که در مورد حمله به ایران تصمیم می‌گیرد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس روز شنبه از قول آهنگران معاون فنی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد ویروس استاکسنت بر اثر بی‌دقتی وارد برخی از مراکز صنعتی شده و بر اساس آمارها حدود 16,000 رایانه را آلوده کرده است. به نوشته آسوشیتد پرس، آهنگران مشخص نکرده است این تعداد رایانه در ایران آلوده هستند یا در جهان. آهنگران اظهار داشت ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی توان بروز رسانی برنامه‌های آنتی ویروس را ندارد که بتواند با ویروس‌های اینترنتی مقابله کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول برخی دیپلمات‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران اکنون آمادگی دارد تا با گسترش غنی‌سازی زیرزمینی اورانیوم با غلظت بالا سرعت خود را برای ساخت سلاح اتمی افزایش دهد. دیپلمات‌های مذکور که نامی از آنها برده نشده گفتند تهران مراحل تکمیلی نصب هزاران سانتریفیوژ نسل جدید در تأسیسات فوردو در نزدیکی قم را به پایان برده که این سانتریفیوژها در صورت نصب به مراتب از انواع قدیمی سریع‌تر و کارآمدتر عمل می‌کنند. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل روز شنبه گفت در نهایت این اسرائیل است که در مورد حمله به ایران تصمیم خواهد گرفت. سخنان ژنرال بنی گانتس که در یک گفتگوی تلویزیونی در اسرائیل شرکت داشت، در حال ایراد می‌شود که تام دانیلون، دستیار ارشد باراک اوباما روز شنبه برای یک دیدار دو روزه به اسرائیل رفت تا درباره مسائل منطقه از جمله ایران و سوریه با مقامات آن کشور گفتگو کند. این ژنرال اسرائیلی تصریح کرد ضامن اصلی امنیت اسرائیل خود این کشور است ببخشید و وظیفه تأمین امنیت به عهده ارتش اسرائیل است. نیروهای امنیتی سوریه روز شنبه به سوی بزرگترین تظاهرات ضد دولتی از آغاز اعتراضات تاکنون در دمشق پایتخت این کشور آتش گشودند. بنابر گزارش‌ها در تظاهرات روز شنبه که به گفته منابع مختلف حدود 30,000 نفر در آن شرکت داشتند، یک نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. این دومین روز است که در چندین منطقه پایتخت سوریه تظاهرات گسترده علیه نظام بشار اسد برگزار می‌شود. نیروی دریایی ایران اعلام کرد که ناوهای جنگی ایران پس از عبور از کانال سوئز وارد آبهای مدیترانه شدند. فرمانده نیروی دریایی ایران دریادار حبیب الله سیاری روز شنبه به ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت ناوهای جنگی ایران برای دومین بار پس از انقلاب اسلامی 1357 از کانال سوئز گذشتند. و محمد نوریزاد نویسنده و روزنامه‌نگار منتقد حکومت کنونی جمهوری اسلامی روز شنبه در 23 نامه سرگشاده خود به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به حمله خارجی و بحران داخلی هشدار داده و گفته است که تنها با بازگشت به مردم میتوان از کمند تحریم و گزند حمله خارجی در امان ماند. در لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه دیدگاه ها گوش کنید. کاریس از همکارم فریدون زرنگار.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در این هفته همراه شما. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با حضور در محل راکتور تحقیقاتی تهران گفت ایران سالها پیش از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار دریافت سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران شده است، اما به بهانه‌های گوناگون آژانس از تأمین این نیاز سر باز زده است. محمود احمدی نژاد همچنین از ساخت سانتریفیوژ نوع جدیدی خبر داد که ظرفیت آن به گفته آقای احمدی نژاد 3 برابر سانتریفیوژهای قبل لیست و با جایگزینی این سانتریفیوژ ها عملاً توان غنی‌سازی ایران 3 برابر خواهد شد. برای بررسی برنامه هسته ایران و سطح فناوری و پیامدهای این برنامه امروز پای صحبت سه صاحب نظر نشسته ایم. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، نصرت واحدی، کارشناس هسته‌ای و استاد دانشگاه در آلمان، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان و مؤلف کتابی درباره برنامه هسته‌ای ایران. اجازه بدید بحث رو با یک پرسش فنی از آقای واحدی شروع کنیم. آقای واحدی، آیا ایران از نظر فناوری واقعا توانایی ساخت سانتریفیوژ رو اصولا داره؟
ببینید، یک وقت هست که شما یه چیزهای مهمی رو از یک کسی می‌خرید و برای اون مدل رو پیاده بکنید یا قطعاتی رو هم از خارج وارد میکنید یا بهتون میدهند، یه چیزایی رو هم آهسته‌آهسته یاد میگیرید که شما اونا رو بسازید. این مدلی است که در حال حاضر در ایران پیاده شده، ولی به هر حال اون چیزی که بسیار اهمیت داره، موتور این سنتریفوژ رو اینا نمیسازن، خریدن، و از همه مهمتر دستگاه تخلیه رو باید بخرن. اون چیزی که اینا تهیه کردن و نوهاشو خریدن، لوله هایش که میچرخه و در واقع امروز مدرن ترش کردن به این شکل که به اصطلاح کربن فاز درست میکنن که بسیار بسیار سبکه و در نتیجه بسیار بسیار سریع شما این کار میتونید بکنید. خلاصه یک چیز مخلوطی هست از چیزایی که خودشون درست میکنن و چیزایی که خریدن، ولی این هم هست که موفقیت های بسیار بسیار بزرگی رو هم کسب کردن. این رو بایستی که قبول کرد.
آقای مهدوی آزاد، شما درباره برنامه هسته ایران پژوهش کردید و کتابی هم در این باره نوشتید. نگاه رهبران جمهوری اسلامی به برنامه هسته ای و گفتگو با غرب چی است؟ آیا ایران واقعا در پی دستیابی به سلاح اتمی است؟ و اگه این هدف رو دنبال نمیکنه، چرا اعتماد سازی لازم رو نمیکنه و به برطرف کردن ابهامات در مورد برنامه هسته ای خودش کمک نمیکنه؟
در مورد اینکه آیا نگاه رهبران جمهوری اسلامی به بحران هسته ای و به موضوع هسته ای چیست و سیاست هاشون چه بوده و چیست، ما میتونیم کل این پرونده رو که در واقع به روایتی شاید از سال 1381 آغاز شد اما به صورت رسمی از جوان 2003 با مطرح شدن پرونده در اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد رو به دو دوره تقسیم بکنیم. دوران دولت آقای خاتمی که تا سپتامبر 2005 ادامه پیدا میکنه و دوران دولت آقای احمدی نژاد که در واقع فرماندهی مسلط این پروسه رو از بعد سیاسی نیست خود آقای خامنه‌ای به عهده میگیره و تا اکنون ادامه داره. در دولت آقای خاتمی، زمانی که آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، ما شاهد سه توافقنامه عمده بین در واقع ایران و جهان غرب بودیم. اولین توافقنامه سعدآباد که با سفر وزرای خارجه سه کشور اروپایی به ایران در مهر 82 انجام شد و پیروزی سیاسی بزرگی برای ایران بود. دومین توافقنامه در فوریه 2004 بود که توافقنامه بروکسل، و سومین توافقنامه در اکتبر 2004 که توافقنامه پاریس. در هر سه این توافقنامه ها و در دو توافق به صورت مشخص، ایران پذیرفت به صورت کامل پروسه صنعتی هسته‌ای خودش رو از قبیل مونتاژ و قطعه‌سازی اورانیوم، از قبیل تولید کیک زرد و حتی فرآیندهای تحقیق و توسعه، اون چیزی که بهش میگن آرنجی، رو توقف کنه و تعلیق کنه. اما بعد از اون با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، کشتیبان را سیاست دیگری آمد. آقای خامنه‌ای رهبری پرونده هسته‌ای رو به عهده گرفت و یک سیاست جدیدی رو که به گمان من بسیار خصمانه هم بود در دستور کارش قرار داد. ظاهرا در پس‌پشت ذهن آقای خامنه ای این بود که ایران هر چه زودتر به اون مسیر بدون بازگشتی که غربی ها میگن نزدیکتر بشه، یا اگر هم اون رو رد کنه، هر چه بیشتر دعوت‌های بیشتری رو به دست بیاره، کارت‌های بیشتری رو برای چانه زنی داره و میتونه غرب رو با قدرت بیشتری مجاب بکنه به اینکه امتیازاتی که ایران میخواد رو بهش بده. در همین راستاست که ما میبینیم بعد از هر قطعنامه شورای حکام یا شورای امنیت، تهران نه تنها قطعنامه ها رو جدی نگرفت، بلکه ایران اقدامات تهاجمی در پیش گرفت. بعد از قطعنامه 1696 یک روز بعد اعلام کرد آب سنگین عراق رو اندازه میکنه. بعد از قطعنامه 1737 اعلام کرد 3000 سانتریفیوژ نصب کرده. یک روز بعد از قطعنامه 1747 اعلام کرد آقای احمدی نژاد که ایران تولید صنعتی سوخت هسته‌ای رو به اون مرحله دست پیدا کرده. بعد از قطعنامه 1803 اعلام کرد که 6000 سانتریفیوژ جدید در نطنز نصب میکنه، که بعد از قطعنامه 1835 اعلام کرد که نیروگاه اتمی دارخوین رو طراحی میکنه.
با همه این مطالبی که شما گفتین، میشه به این نتیجه گیری رسید که هدفی ورای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در ایران دنبال میشه؟
انتهای این مسیر این هست که ایران در زمانی از نظر ریاضی و منطق ریاضی و نموداری در زمانی اعلام بکنه من از NPT خارج میشم، بازرسان آژانس رو راه نمیدم و حتی دست به یک آزمایش اتمی بزنه. ببینید، برآوردهای اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده و حتی اروپا نشون میده که حداقل کشورهای غربی، حتی کشوری مثل آمریکا، مطمئن نیست که ایران آیا واقعا هدف اصلیش رو گذاشته بر تولید بمب اتمی یا هدف اصلیش رو گذاشته بر رسیدن به توانایی تولید بمب اتمی. اما یه چیز مسلم است، با این روندی که آیت الله خامنه‌ای از نظر سیاسی داره هدایت میکنه، نقطه پایانی ما نمیشناسیم مگر اینکه در واقع در یک مقطع ایران سیاستی مثل سیاست کره شمالی رو در پیش بگیره، یا اینکه اتفاق دیگری بیفته و اون هم یک معامله بزرگ هست، یعنی چیزی که آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای در مقاطعی دنبال میکردند و ایالات متحده حاضر به پذیرفتن اون نشد.
آقای بیاد، روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها نامه آقای جلیلی در پاسخ به نامه خانم اشتون رو منتشر کردند و این نامه اونطوری که گفته میشه روز سه‌شنبه داده شد، یعنی یک روز پیش از این رونمایی از این پروژه‌های جدید هسته‌ای در ایران، در حالی که خانم اشتون 5 ماه پیش به ایران نامه نوشته بود و خواستار ادامه گفتگوهای دولت ایران با 5+1 شده بود. پرسش این است که آیا دادن پاسخ به نامه خانم اشتون یک روز قبل از رونمایی این به پروژه‌های جدید چه معنی داره؟
واقعیت اینه که سیاست اتمی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران همیشه دو پهلوه. به دقت نمیشه گفت که غرض از این کاری که کردن الان چیه. و تازه داشته باشیم که در هفته‌های اخیر تحت تاثیر تحریم‌های فلج کننده ایران علائمی فرستاد به بیرون که انگار آمادگی مذاکره مجدد داره. از فهمای صحبتشون به نظر می آمد، به نظر می آید که حاضر شده باشند به طور جدی مذاکره کنند. اگر فرض کنیم که واقعا قصد مذاکره جدی باشد، اعلام یک همچین به اصطلاح پیشرفتهایی می تونه معنیش این باشه که دولت ایران می خواد با دست پر پشت میز مذاکره بنشینند. اما اینکه مسئله ساختن سانتریفوژا رو به عنوان موفقیت بزرگ تلقی کردن به نظر من با واقعیت انطباق نداره، از این نقطه نظر که مسئله غنی‌سازی موضوعیه که از 60 سال حتی 70 سال پیش شروع شده، یعنی که ایران ساختن سانتریفوژایی در کشورهای دیگه سالها چندین ده سال است که در چرخشن و با بازده بسیار بالا کار میکنن، حالا در ایران چند هزار از این ساختن و معنی پیشرفت عجیب قریب و دست یافتن به مرزهای دانش بشری نیست. من معتقدم که مهندسین ایران میتونن کارهای بسیار خوب بکنن و نمونه هایی هم ازشون داریم در قسمت های دانش مدرن امروزی مثل مثلا بیوتکنولوژی که دارن همچی چیزهایی، منتها متاسفانه اون قسمت ها زیاد بهشون پرداخته نمیشه. الان تکر رو گذاشتن رو موضوع هسته‌ای بدون اینکه واقعا چیز مطرح امروزی باشه، یه تکنولوژیه که در واقع دورانش گذشته.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای واحدی، آقای مهدوی آزاد به سیاست های دولت جمهوری اسلامی اشاره داشتند، آقای بیات هم مسئله هزینه‌ای که این سیاست برای ایران به دنبال داشته اشاره کردند. حالا جدای از این اهداف سیاسی و هزینه های مالی که ایران باید تحمل کنه، با در نظر گرفتن سطح فناوری هسته‌ای که در ایران قابل تصور هست، ایران از نظر فنی چه هدفی رو میتونه دنبال کنه اگه نخواد بمب بسازه؟
یک اشتباهی رو ما هیچ وقت نباید بکنیم و اون اشتباه این است که ایران رو با کشورهای پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، امریکا مقایسه بکنیم. نگاه بکنیم به وضعیت ایران در حدود 40 سال پیش، اون وقت ببینیم که در ایران چه اتفاقاتی افتاده. آیا این اتفاقاتی که افتاده است موفقیت اسمش هست یا نیست؟ ما در اون زمان کارگر فنی نداشتیم. ایران برای هر کاری که میخواست انجام بده کارگر فنی از بیرون می آوردش و دلار هر ماه به اینا می پرداخت و اونها برای به اصطلاح کار اون دوران مهم بودن. الان وضعیت خیلی عوض شده. درسته که ما نمیتونیم اونطوری که خارجی ها اورانیوم غنی میکنن یا اورانیوم غنی کردن یه چیزی تکنیک قدیمی هست، ولی یادتون نره این تکنولوژی از اول این که ما معدن رو بشکافیم، سنگ رو در بیاریم، ببریم توی چه میدونم آسیاب، اونا رو آسیاب بکنیم، از اون که زرد بسازیم، از اونجا ببریم اورانیوم هکسافلورید درست بکنیم، اون رو ببریم غنی بکنیم، اون رو ببریم بعد از اینکه غنی کردیم دوباره تبدیل به اکسید اورانیوم بکنیم و پولک درست بکنیم، از اون بعد میله‌های سوخت درست بکنیم. این نشون دهنده یک سری از کارهایی هست که کلی آدم‌های فنی، نیروهای فنی برای این مملکت به وجود آورده. این اسمش هست یک نوع به هر حال موفقیت. بنابراین از دید فنی شما بایستی که یک کمی لطف داشته باشین، پایین‌تر نگاه بکنید. این ترقی که به وجود اومده در سطح مملکت اگر این حکومت بره به نفع ملت ایران هست. این نکته یک. نکته دوم رو که شما بهش اشاره کردی راجع به مسائل سیاسی، دو مطلب هست که من لازم هست به خدمتون عرض بکنم. مطلب اول، حکومت در سال 2003 به خاطر اینکه میخواهد میله‌های سوخت برای راکتور امیرآباد درست بکنه اومده اصلا سانتریفوژ نصب کرده. بنابراین هدف اصلیش اصلا راکتور امیرآباد بوده، اما الان 1450 کیلوگرم اورانیوم 3.5% داشته و از این 1450 کیلوگرم میتونه اگر این سانتریفوژا خوب کار میکنن که در نتنز دو رده وجود داره، یه رده 3.5% غنی کردن و یه رده 20% غنی کردن، تازه علاوه بر این شما نمیدونی در بسیاری از جاهای دیگه اینا اومدن نصب کردن و آژانس اینها رو همه رو نرفته ببینه. از همه مهمتر این است که اگر که این 1450 کیلوگرم رو آمده و غنی کرده به 20%، معادل حدود 200 کیلوگرم اورانیوم 20% درست کرده و این برابر با حدود 15 سال سوخت راکتور امیرآباد. بنابراین دیگه لازم نیست که الان اینها دوباره این عرض کنم سانتریفوژ ها رو توسعه بدن. اینجا یه تناقض وجود داره.
چه نتیجه گیری میشه از این تناقض کرد؟
اون چیزی که اضافه میخواهم بکنم و شاید در هیچ کجا درج نکرده، جایی هم نوشته نشده است، تلاشی است که حکومت جمهوری اسلامی توی این 10 سال کرده است که بریلیوم و از همه مهمتر پولونیوم تهیه بکنه. این مسئله رو شما با اون تناقضی که الان وجود داره به هم وصلش بکنید، یه نتیجه میتونید بگیرید که تمام این کوشش ها برای دست یافتن به سلاح اتمی هست.
اگه اجازه بدید من از آقای مهدوی آزاد که اشاره کردن که در هر حال چند توافق شد، چه سعدآباد، چه بروکسل، چه پاریس، ایران و شخصا آقای خامنه ای چون با این توافقات روی خوشی نشان نداد، این توافقات عملی نشدن. اما از سوی دیگر اینجا اونجا گفته میشه که غرب هم پایدار به اون تعهداتی که در قبال ایران کرده نبوده، از جمله مقاله‌ای که آقای موسویان اخیرا منتشر کردند که قبلا دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند. تا چه اندازه میشه موضع غرب رو در برابر ایران در مسئله هسته‌ای توضیح داد آقای مهدوی آزاد؟
من باید تاکید بکنم که علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی اشتباهات بسیاری در پرونده هسته‌ای داشته و متاسفانه بعد از دولت آقای احمدی نژاد این اشتباهات خیلی بیشتر شده با سیاست‌های تکبودی که آیت الله خامنه ای داشته، غرب هم در این مسیر اشتباهات بسیاری داشته. فراموش نکنید دوستان که انگامی که توافقنامه سعدآباد امضا شد، تیم وقت پرونده هسته‌ای با غرب چونه میزد که آقا ما همه چیز رو تعلیق خواهیم کرد، همه چیز رو تعلیق میکنیم از نتنز و عراق، اجازه بدید 20 سانتریفیوژ فعال داشته باشیم برای فعالیت‌های R&D ریسرچ اند دیولپمنت. غرب نپذیرفت. ایران حتی کوتاه آمد گفت آقا 5 تا سانتریفیوژ و باز هم غرب نپذیرفت. و این نکته است که تا به حال چند بار آقای خامنه‌ای به زبان عامیانه سرکوفتش رو به دولت آقای خاتمی و تیم سابق زده. اما همین دنیای غرب و همین گروه 5 به اضافه 1 دو سال بعد از دولت آقای احمدی نژاد، در حالی که ما 3000 سانتریفیوژ در نتنز در حال کار داشتیم، رسما اعلام کرد گفت خیلی خوب ما حاضریم ایران همین نقطه‌ای که هست بمونه، یعنی 3000 سانتریفیوژ رو داشته باشه، بیشتر کاری نکنه، یعنی قطع سازی و مونتاژ رو معلق کنه، ولی در همین نقطه بمونه، از اون طرف غرب هم تحریم‌ها رو دیگه گسترش نده و در همین نقطه بمونه و دو طرف به توافق برسن و از حجم شدت‌ها کم بکنن. از این شواهد من میتونم بسیار نام ببرم. غرب با برخی اشتباهات مقطعی که ناشی از به گمان من عدم شناخت درست از شرایط سیاسی داخل ایران و اهداف آیت الله خامنه ای بود، باعث شد نوع نگاه در واقع اطرافیان آقای خامنه ای و همچنین آقای خامنه ای رادیکالیزه بشه از یک طرف، و بعد نیروهایی که رادیکال به قضیه فکر میکردن، معتقد بودن ما نباید به غرب هیچ امتیازی بدیم، راه پاکستان رو اصلا بریم، راه هندوستان رو اصلا بریم، اصلا چرا عضو ام پی تی شدیم، اصلا چرا ترتیبات اجرایی فرعی رو پذیرفتیم، به چه دلیل پروتکل اتفاقی 93 به اضافه 2 رو پذیرفتیم، این نیروها قدرت مانور بیشتری پیدا بکنند و در نهایت به اینجا برسیم که الان هستیم، یعنی یک بازی با حاصل جمع صفر. متاسفانه هر دو طرف هم در پنجره قرار گرفتن. غرب راهی نداره جز تشدید تحریم‌های ایران، هیچ راهی براش نمونده، و ایران هم به دلیل حیثیتی کردن ماجرا و اشتباهات راهی نداره جز ادامه این روند.
آقای بیات، ایران بارها آژانس بین‌المللی رو متهم کرده که در پرونده هسته‌ای ایران یک جانبه و به نفع غرب فعالیت میکنه. شما که مشاور پیشین آژانس بودین، چه نقشی برای آژانس در پیدا شدن موقعیت کنونی، یعنی این موقعیت بن‌بست، میتونین قائل بشین؟
به نظر من مشکل رو نباید توی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جستجو کنیم.
در هر حال در ایران، در ایران این اتهام به آژانس زده میشه که آژانس یک جانبه کار میکنه.
باید توجه کنیم که آقای البرادعی 12 سال مسئول آژانس بودن. کوشش آقای البرادعی همش این بود که زمینه توافقی فراهم بکنه. بارها سعی کرد در فاز اولش، همونجوری که آقای مهدوی آزادم گفتن، در دوران آقای خاتمی که ایران حاضر به توافق شده بود، دوران حاکمیت بوش بود و اون سیاست تهاجمی وحشتناکی که داشت در خاورمیانه، در واقع علت اصلی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمیتونست در اون دور موفق باشه به این ترتیب بود. وگرنه آقای البرادعی همه کوششش میکرد که از یک جنگ، از یک تصادم بزرگ، از یک روبروی گسترده جلوگیری بکنه، و به نظر من برای طرفین هم سعی میکرد پل بسازد که بتونن یه جوری با هم کنار بیان. منتها در قسمت اولش مسئولش دولت امریکا بود زمانی آقای بوش، بعدش دولت ایران، یعنی مثلا در گزارش های آقای البرادعی رو وقتی شما دقت بخونید میبینید که همین موضوعی که آقای آمانو در گزارش آخریش که به تفصیل و گسترده شرح داده، اینا همه هم به طور اختصار در گزارش های آقای البرادعی هم اومده. منتها آقای البرادعی همیشه بدون اینکه وارد جزئیات بشه میگفت که موضوعاتی هست، قرائنی وجود دارد که جدی هست، اسنادی به دست اومده که ما اینا رو مطالعه کردیم، اینا جدیت دارن. از دولت ایران درخواست میکرد که شما اینا رو جدی بگیرید، همینجوری نگید جعلی هست، بهشون جواب ندید. دوران آقای البرادعی که به سر رسید، دوره جانشینش البته از دو جهت تغییر کرده. از یک جهت چون شخصیت ها به هر حال با هم فرق میکنن، شاید آقای آمانو چون ژاپنی رابطه مخصوصی با سلاح هسته‌ای داره، یا اینه که شاید تحت تاثیر بیشتر غرب باشه، این به نحو دیگه به موضوع برخورد کرد. ولی من فکر میکنم شاید حتی آقای البرادعی هم هنوز میبود، مجبور بود یه همچین سیاستی رو به کار ببره در قبال دولت ایران که قطعنامه های شورای حکام آژانس رو به اضافه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل رو رعایت نکرده. از این نقطه نظر، به نظر من خطا رو در پیش آژانس نباید جستجو کرد. نقطه ای هم میخواستم اشاره بکنم، من که آقای واحدی گفتن راجع به تربیت نیروی فنی، به تربیت نیروی فنی که یک چیزی نیست که در فضا آویزان باشه، باید در این رابطه معین باشد. اینی که در ایران میلیارد ها پول خرج بشه که چند هزار کارشناس هست تربیت بشه، در حالی که پروژه هستی ایران آینده ندارد به عنوان صنعتی، به عنوان تولید انرژی. وقتی توجه داشته باشید که منابع اورانیوم ایران بسیار محدودند، بسیار محدود، یعنی ایران در هیچ شرایطی برای برنامه هسته‌ای نمیتونه موفق باشه. باید هم اضافه بکنم که ایالات متحده امریکا با 104 نیروگاه هسته‌ای فقط 30,000 کارمند دارن که در نیروگاه هسته‌ای کار میکنه. یعنی اگر یک برنامه هسته‌ای قرار باشه اقتصادی باشه که نمیشه که الان که ایران یه نیروگاه هست، آقای احمدی‌نژاد در همین صحبت دیروزش میگه ما چندین هزار متخصص هستی تربیت کردیم، معلوم نیست برای چی. اگه توجه کنید به صحبتهایی که آقای اعتماد در مصاحبه‌هاش کرده، ایشون گفته در دوران ریاست ایشون مخارج مرکز تحقیقات هستی تهران، توجه کنید نه فقط مرکز تحقیقات هستی، نه نیروگاه هستی که قرار بود در بوشهر بسازن، 3 میلیارد دلار بوده، در زمانی که کل درآمد ایران از نفت 24 میلیارد دلار بود. یعنی اینجا ببینید که از همون اول بنای برنامه هسته‌ای ایران بر روی اسراف از بین بردن منابع ایران بوده و اینو فقط میشه تصور کرد که چون برنامه سیاسی پشتش بوده.
من خودم در برنامه آقای عرض کنم دکتر اکبر اعتماد بودم، میدونم چقدر خرج میشد و این رقم غلطه. این
رو صحبت خود آقای اعتماده.
نه آقای اعتماد هم غلط گفته. اگر شما توجه بکنید برید منابع دیگر رو نگاه بکنید، جمعاً پولی که ما برای راکتور بوشهر دادیم به زیمنز،
نه اصلا نگفتم آقای وارد، من گفتم نره مرکز تحقیقات هستی راکتور رو نبید کنید
خرج نشده قربون، این اشتباهه. برحال
خونید تو شما آقای
اعتماده،
خود صحبت خود آقای اعتماده، میخواد
شما سنت بیارید. آقای اعتماد خیلی حرف میزنید.
متاسفانه وقت نداریم که این مطلب رو پی بگیریم. میخواستم خواهش کنم ازتون که هر کدوم یک دقیقه نتیجه گیری خودتون رو از بحث امروز لطف فرمایید. آقای واحدی شما شروع کنید لطفا.
در حال حاضر یک وضعیتی رو ما در جلوی خودمون داریم که یه وضعیت پاته، یعنی یک رژیمی وجود داره که ایراسیونال فکر میکنه. این حکومت اصلا هیچ کارش راسیونال نیست که ما راجع بهش صحبت بکنیم. به این علت خطر بسیار بسیار زیاده، برای اینکه شما اعمال و رفتار این حکومت رو به هیچ وجه نمیتونید پیش بینی بکنید. بنابراین به نظر بنده تا اونجایی که ممکنه باید سعی کرد هیچ گونه اتفاق نظامی در این منطقه صورت نگیره.
آقای مهدوی آزاد
کاملا باشون هم عزیزان.
من معتقدم پرونده هسته‌ای ایران قبل از هر چیز یک قطعه کوچیک از پازل بزرگتری است که اسم اون رو باید بگذاریم مناسبات بین المللی ایران. اگر فکر کنیم پرونده هسته‌ای ایران بدون حل کردن معضلاتی مثل مسئله صلح خاورمیانه، مثل روابط ایران و عرب و مشکلات دیگری داریم از جمله مسئله تروریسم، از جمله فعالیت‌های موشکی ایران و غیره، قابل حل خواهد. دوم، معتقدم هم ایران و هم غرب در این فرایند دچار اشتباهات متعدد سیاسی شدند که این اشتباهات متعدد سیاسی هر دو رو در یک وضعیت بن‌بست گونه گرفتار کرده. من معتقدم توان کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، مخصوصا نیروهای عاقل و پراگماتیست در ایران و غرب، باید معطوف بر این باشه که نوعی عقل گرایی بر این پرونده حاکم بشه، دو طرف بتونن صحبت هاشون رو با هم بکنن و حداقل در مرحله فعلی از سطح تنش بکنن.
آقای بیات،
به نظر من برنامه هستی ایران به هیچ وجه سود اقتصادی برای ایران ندارد. علت اصلی این اختلاف بزرگی که سر موضوع هستی شده و انقدرش قلوب میشه اینه که دولت جمهوری اسلامی ایران نظم موجود جهانی رو حاضر نیست قبول بکنه. در بسیاری از مسائل خاورمیانه، مسئله اسرائیل، فلسطین، بسیار موارد دیگه دخالت میکنه و برنامه هستی ایران به هیچ وجه توجیه کننده یک جنگ نیست، حتی در بدترین حالتش. یعنی حتی اگر ایران بمب اتمی هم میساخت، در این صورت هم بازم یک جنگ رو توجیه نمیکنه، چون بمب اتمی هم که رژیم ایران خواسته بسازه در وهله اول دفاعی، در واقع برای حفظ رژیم بوده. از این نقطه نظر واقعا باید به طور جدی با هر گونه کوششی که در جهت به وجود آوردن یک کشمکش بزرگ و حتی تا حد جنگ بشه به شدت مخالفت کرد. رژیم ایران هم باید به عقل‌گرایی رو بیاورند و نگذارند که کار به آنجا کشیده شود که واقعا کشور به وضعیت فنا بیفتد.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. با سپاس از آقایان مهدی مهدوی آزاد، بهروز بیاد و نصرت واحدی و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
ساعت 9:30 در تهران، 7:00 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، این صدای رادیو فرداست. گروه 20 امروز نشست دو روزه خود را در مکزیک آغاز می‌کند. به گفته بعضی دیپلمات‌ها در آژانس، ایران اکنون آماده است سانتریفوژهای نسل جدید را در فوردو نصب کند. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل گفت در نهایت این اسرائیل است که در مورد حمله به ایران تصمیم می‌گیرد. ناوهای جنگی ایران وارد آب‌های مدیترانه شدند. یک مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران میگوید حدود 16,000 کامپیوتر آلوده به ویروس رایانه‌ای استاکسنت هستند. نیروهای امنیتی سوریه روز شنبه به سوی بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در دمشق آتش گشودند. محمد نوریزاد در نامه سرگشاده دیگری بار دیگر از حکومت ایران انتقاد کرد. خبرگزاری فارس میگوید خبرنگارش در باکو بازداشت شده است. پلیس تایلند اعلام کرد یکی از مظنونین تحت تعقیب در طرح نافرجام انفجار بمب در بانکوک متخصص مواد انفجاری است. یک فروشنده آمریکایی کامپیوتر به جرم فروش غیرمجاز به ایران به 18 ماه زندان محکوم شد. مقام‌های سوئیس یک محموله تجهیزات شنود تلفن‌های موبایل به مقصد ایران و سوریه را کشف و متوقف کردند. متهم ردیف اول پرونده موسوم به اختلاس بزرگ میگوید اتهام‌ها را به طور کلی قبول ندارد. و صد دوستدار میراث فرهنگی و خبرنگار خواستار نجات خانه دایجان ناپلئون شدند. در اینجا نوبت میرسه به برنامه دریچه. این 12 قسمت از دریچه است که همکارم مهتاب وحیدی رادان را تهیه کرده. با هم میشنویم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. سلام، مهتاب وحیدی‌راد هستم با 12 برنامه دریچه که نگاهی داره به رویدادهای حقوق بشری ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبری از یک وکیل زندانی، وکیل شماری از روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر که این روزها خودش هم زندانیه، عبدالفتاح سلطانی. دادگاه عبدالفتاح سلطانی حدود 40 پیش برگزار شد، اما اینطور که همسرش میگه با اینکه قرار بوده دادگاه ظرف 1 حکم رو ابلاغ کنه، اما او هنوز منتظر ابلاغ حکمشه و همچنان در بند 209 اوین زندانی. آقای سلطانی حدود 5 پیش برای 4 بار بازداشت و به تبلیغ علیه نظام و تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ متهم شده. معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی.
حدود 38 پیش قاضی پرونده آقای سلطانی اظهار داشتن که رأی رو صادر کردن، ولی هفته پیش که وکلا رفته بودن ببینن که رأی ابلاغ میشه یا نه، ایشون فرمودن که رأی صادر شده ولی تو مرحله تایپ معطل شده، گویا تایپیستمون رفته مکه و نیست. فعلا آقای سلطانی پی 209 محبوس هستن، ایشون قانونا باید به بند عمومی منتقل بشن به خاطر اینکه دادگاهشون هم برگزار شده.
حکم مهدی خزعلی، وبلاگ‌نویس منتقد حکومت، هفته پیش به صورت رسمی به او و وکیلش ابلاغ شد. 4.5 زندان و 10 تبعید در شهرستان برازجان و 600,000 تومان جریمه نقدی. قبلا در خبرها اومده بود که آقای خزعلی به 14 زندان محکوم شده، اما وکیلش میگه که این اولین حکم رسمی هست که به او ابلاغ شده. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع مهدی خزعلی:
اون چه که به من ابلاغ شد این هست که ایشون به 4.5 حبس محکوم شده در برازجان و 10 تبعید در همون شهر و جزای نقدی از بابت توهین هایی که به برخی از مقامات صورت گرفته. البته ابلاغ که شده، من الان دارم تجدید نظر خواهی میکنم اشاره برای دادگاه تجدید نظر.
آقای خزعلی به گفته خانواده‌اش الان حدود 40 که در اعتصاب قضاست و با وجود حال جسمی نامناسب و درخواست تعدادی از فعالان سیاسی هنوز حاضر نشده اعتصاب قضاش رو بشکنه. سری بزنیم به زندان اوین.
بعضی گزارش‌ها از زندان اوین حاکی است که محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان، در اعتراض به مخالفت مسئولان برای دیدار او با فرزندش که در بیمارستان بستریه، از هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. اونطور که همسر آقای کبودوند میگه، فرزندشون مبتلا به یک بیماری حاد و در وضعیتی بحرانیه، اما با وجود درخواستهای مکررشون مسئولان تا کنون به آقای کبودوند اجازه ندادند که به ملاقات فرزند بیمارش بره. آقای کبودوند که خودش هم ناراحتی قلبی داره، از حدود 5 سال پیش زندانیه و به اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 11 سال زندان محکوم شده. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند:
آقای کبودوند تصمیم به اعتصاب قضا داشتن. تماس تلفنی که با من گرفتن، من از ایشون خواهش کردم که همچین کاری رو انجام ندن، چون فایده ای هم نداره. واقعا اگر اینا میخواستن کاری انجام بدن، یک ذره وجدانی داشتن این مسئولین. خب وقتی میبینن که بچه آقای کبودوند تو بیمارستان تو وضعیت بحرانیه، درخواست دادیم، گفتیم بهشون که لااقل قبل از اینکه خدای نکرده اتفاقی برای بچه‌مون بیفته، پدرش بیاد اینو تو بیمارستان ببینه. ما گفتیم مرخصی هم نمیدن، خب مهم نیست، ولی میتونن با مامور تحت الحفاظ بیارن آقای کبودوند حداقل در بیمارستان بچه‌شو ببینه، که اینم تا حالا هیچ نتیجه نداشت و قبول نکردن.
محسن امینزاده، یکی از اعضای جبهه مشارکت و معاون وزیر خارجه دولت محمد خاتمی که در بند 350 اوین زندانیه، به گفته همسرش حال جسمی وخیمی داره، اما مسئولان با انتقال او به بیمارستان و مرخصی استعلاجیش مخالفت میکنن. آقای امینزاده که بعد از انتخابات سال 88 بازداشت شد، به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده. مهناز اصغرزاده، همسر محسن امینزاده:
آقای امینزاده بعد از استقضایی که در رابطه با مرگ دردناک آقای خدا صابر داشتن، در زندان دچار حمله قلبی شدن. طبق نظر پزشک قانونی حداقل مدت 6 ماه توصیه شد که ایشون خارج از زندان به درمانشون ادامه بدن، ولی متاسفانه در میانی این مدت مرخصی بدون هیچ دلیلی به زندان برگردونده شدن. با توجه به فشار خون بالا، بیماری کلیه، کبد و درد قفسه سینه و دست چپشون، به لحاظ جسمی در شرایط بدی قرار دارن. به گفته هم سلولیاشون چند بار توی سلول ازهار رفتن و تقریبا بیهوش شدن. من چندین بار به دادستانی مراجعه کردم، درخواست مرخصی استعلاجی کردم. متاسفانه هیچ کسی موضوع رو به طور جدی پیگیری نکرده. من کاملا مستحصل شدم، نمیدونم چیکار باید بکنم.
خبرهای دیگه‌ای از زندان اوین حاکی از ادامه فشار و بازجویی بر سعید مدنی و احسان هوشمند. این دو فعال ملی مذهبی که حدود 1.5 ماه پیش بازداشت شدند، هنوز با خانواده‌شون ملاقات ندارند و از حق دسترسی به وکیل هم محرومند. امیر خسرو دلیرسانی، دیگر فعال ملی مذهبی هم که از خرداد ماه 88 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور زندانیه و به تحمل 4 سال زندان محکوم شده، هفته پیش بار دیگه به دادسرای اوین احضار شد به دلیل امضای بیانیه اخیر زندانیان سیاسی مبنی بر رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی. علیرضا رجایی، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی هم که از 10 ماه پیش در اوین زندانیه، چند روز پیش دادگاهی شد و خانوادش از اتهام و تشکیل پرونده جدید برای او خبر دادند. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس و آخرین اخبار زندانیان ملی مذهبی:
مهمترینش ادامه بیخبری مطلق هست از آقای دکتر سعید مدنی و خبرهای نگران کننده از اعمال فشارهای فیزیکی، جسمی، روانی در بازجویی های قریب بر ایشون. آقای احسان هوشمند، ایشون هم غیر از 2-3 تماس محدود با خانواده دیگه خبری نیستش. همزمان 25 بهمن دادگاه آقای دکتر عزیز رجعی برگزار شده که اصلا عجیب بود، چون ایشون یه پرونده‌ای داشتن سال 80 و مطابق اون پرونده حکم محکومیت گرفتن، در حالی که ظاهراً یک پرونده جدید بر ایشون تشکیل شده. من باید اشاره کنم به بازجویی مجدد از آقای مهندس امیرخسرو دلیرسانی در دادسرای مستقر در اوین، به خاطر نامه‌ای که 39 زندانی خانه پیگیری اعتراضات شده بودند با تمرکز بر آزادی رهبران جنبش سبز.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.